5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری پیشین برزیل بازداشت شد. خطیب نماز جمعه تهران میگوید استراتژی نظام با تغییر افراد عوض نمی شود. دادگاه ترکیه دو شهروند سوریه را در پرونده کشته شدن کودک پناهجوی سوری محکوم کرد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. پلیس برزیل امروز ضمن بازرسی خانه لولا دا سیلوا رئیس جمهوری پیشین آن کشور، او را به اتهام مشارکت در پولشویی و دریافت رشوه بازداشت کرد. پلیس برزیل گفته است که بازداشت دا سیلوا در جریان عملیات گسترده‌ای انجام شده است که در جریان آن 11 نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدند. به گفته پلیس مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری پیشین برزیل در پرونده فساد شرکت نفتی پتروبراس مداخله داشته است. لولا دا سیلوا پیشتر این اتهامات را رد کرده بود. لولا دا سیلوا طی سالهای 2003 تا 2010 میلادی ریاست جمهوری برزیل را بر عهده داشت. آیت الله احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر در ایران گفت استراتژی نظام جمهوری اسلامی با تغییر افراد عوض نمی شود. به گزارش خبرگزاری های ایران و همچنین انتخابات هفتم اسفند را جشن بزرگ سیاسی دانست و گفت پیروز این انتخابات نظام جمهوری اسلامی و مردم بودند. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین از آنچه برخی زمزمه ها برای برپای جشن خواند انتقاد کرد و گفت به جای راه انداختن جشن پیروزی باید دلها را به هم نزدیک کرد. این عضو مجلس خبرگان در همین حال گفت کسی حق ندارد شورای نگهبان و وزارت کشور را زیر سوال ببرد. در انتخابات هفتم اسفند لیست مورد حمایت اصلاح طلبان در شهر تهران برای کسب کرسی‌های مجلس شورای اسلامی به پیروزی کامل رسید و محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزدی نیز از راهیابی به دوره بعد مجلس خبرگان باز ماندند. دادگاهی در ترکیه دو شهروند سوریه را به اتهام نقش داشتن در قاچاق ایلان کردی، کودک که در آبهای دریای اژه غرق شد، به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. حکم دادگاه امروز در شهر بودروم اعلام شد. متهمان با این همه از اتهام اهمال در مرگ کودک 3 سالی سوری و برادر و مادرش تبرئه شدند. انتشار تصویر ایلان کردی در سواحل ترکیه با واکنش‌های گسترده‌ای در کشورهای گوناگون جهان روبرو شد و بحران پناهجویی در اروپا را به صدر خبرها آورد. حکم دادگاه مربوط به مرگ ایلان کردی 3 روز پیش از برگزاری نشست ترکیه و اتحادیه اروپا برای حل بحران مهاجرت صادر می‌شود. آیت الله عباس واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان رضوی شمالی و جنوبی که در حالت اغما به سر می برد صبح امروز در سن 80 سالگی فوت کرد. واعظ طبسی که از سال 1359 تولیت آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین بنیادهای ایران را بر عهده داشت، همچنین عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. حسن فرشتیان محقق مذهبی در فرانسه سابقه و نقش سیاسی آیت الله واعظ طبسی را به رادیو فردا چنین تشریح می کند.
از اول انقلاب آیت الله طبسی جزء روحانیون اصولگرا یا در اون ابتدا به عنوان روحانیون دست راستی محسوب می شدند. حتی در اوایل انقلاب امام جمعه مشهد آیت الله سید ابوالحسن شیرازی جزء روحانیون چپ و اون زمان مشهور بودند. آیت الله طبسی جزء روحانیون راست. در زمانی که خب چپ ها در کشور قدرت داشتند، تلاش های بسیاری شد نزد آیت الله خمینی که ایشون آیت الله طبسی رو تعویض کنند. ولی آیت الله خمینی همچنان در طول حیاتشون از ایشون پشتیبانی کردن و حتی در اوج قدرت نیروهای چپ که دولت دست چپ بود آیه طبرسی رو نگه داشتن و در اختلافات داخل استان خراسان بین آیت الله طبرسی و نیروهای چپ یا نقش میانجی داشتن یا طرف آیت الله طبرسی رو گرفتن. و بعد از آیت الله خمینی هم آیه طبرسی باز موقعیتشون تحکیم شد به دلیل اینکه سابقه رفاقت قدیمی و دیرینه با آیت الله خامنه‌ای داشتن در مشهد. منتها بعد از حوادث جنبش سبز و انتخابات 1388 آقای طبرسی یک زاویه‌ای گرفتن، یعنی اینجا به دلیل نپذیرفتن منش و شیوه های آقای احمدی نژاد میشه گفت آقای طبرسی مثل بسیاری از نیروهای سنتی اصولگرا با اون دولت زاویه گرفتن، ولی جایگاهشون در سطح استان همچنان قوی بود و حتی در مجلس خبرگان، یعنی یادمه که هنگامی که بنا شد یعنی احساس میشد که نمایندگان مجلس خبرگان در پی تعیین رئیس دیگری غیر از آقای رفسنجانی هستن، نگاه‌هایی هم به سوی آقای طبرسی بود که چه بسا ایشون هم ممکن بود به عنوان یک فردی که میتونه حالت میانجی باشه شبیه آقای مهدوی کنی به ریاست مجلس بیارن. در این اواخر مخصوصا بعد از سال 1188 ایشون به جناح سنتی اصولگرا و یه مقدار به جناح معتدل سنتی اصولگرا بیشتر گرایش پیدا میکرد که این رو باز در مقابل امام جمعه مشهد آقای علم‌الهدا بود که به جناح تندرو بیشتر گرایش داشت. یعنی در ابتدای کار ایشون آقای طبرسی به عنوان نایب تولیت راستی در برابر امام جمعه دست چپی مرحوم آسید عبارستان شیرازی بودند و در انتهای کار هم به عنوان یک سنتی دست راستی اصولگرا که متمایل به اعتدال در برابر امام جمعه اصولگرای تندرو و متمایل به نیروهای تندرو قرار داشتند. میشه گفت یک روحانی مدیری بودند و هم قبل از انقلاب در مدیریت نیروهای انقلابی سهم داشتند و هم بعد از انقلاب یک مدیریت جدی بر آستان قدس اعمال کردند و آستان قدس رو در برخی موارد از برخی از اختشاشات نگه داشتند، حتی علارغم انتقادات و اعتراضات و شایعاتی که علیه ایشون بود. چون ببینید اکثر زمینهای مشهد متعلق به آستان قدس، یک بنیانگاه ثروتمند مذهبی و اقتصادی است.
در همین ارتباط آقای فرشتیان، آستان قدس رضوی یکی از اماکن ثروتمند ایران و از معافیت مالیاتی هم برخورداره، ولی در همه جای جهان مؤسسات غیر انتفاعی که کارهای خیریه میکنند معافیت مالیاتی دارن. در مورد این صحبت ها که همواره بوده که آستان قدس رضوی باید مالیات بپردازه، در این مورد چی فکر میکنین؟
امر طبیعی است که انگام که بنگاه خیرین به او کار میدن، از بودجه دولت استفاده نمی کنه، هواداران مذهبی و خیرین به او پول میدن و او هم اون پول رو در مسیر خیر صرف میکنه، میتواند از مافیات معاف باشد، میتواند، اما بشروط بر این که حساب کتاب او به دولت تحویل داده بشه، یعنی دولت کاملا بر حساب کتاب او کنترل داشته باشه. یکی از مسائل اینه که آستان قدس رضوی از محاسبه و حسابرسی دولت خارجه، به خاطر همین اگر بناست از مالیات به دور باشه باید حداقل حسابرسی دقیق دولتی بشه. هنگامی که به کار تولیدی میپردازه، یعنی تولید ثروت میکنه، هیچ مشکلی نداره که مثل سایر بنگاه ها مالیات بپردازه. یعنی این بنگاه بزرگ آستان قدس بخش های مختلفی داره، از بخش های زراعی کشاورزی، بخش هایی که درآمد کسب میکنه، بخش هایی که تولید میکنه و بخش هایی که حالت فروشنده داره و به دست مصرف کننده میرسونه.
در زمان پیش از انقلاب، در دوران پهلوی، وضعیت آستان قدس رضوی چگونه بود؟
به وسعت کنونی نبود، یک کشت و صنعتی داشت، اونجا کار اقتصادی میکرد، بخش عمده زیادی از زمینهای مشهد متعلق به آستان قدس بود که مردم در حقیقت اجاره نشین هستند، مستاجر آستان قدس هستند، اما اجاره‌ای که داده میشد بسیار اندک بود و درآمد آستان قدس در اون زمان قابل مقایسه با بعد نبود. در اون زمان آستان قدس در حال بازسازی بود، یعنی در حال تخریب اطراف حرم بودند. اون زمان آقای ولیان استاندار خراسان بود و بنا شد دور حرم تخریب کنن. قبلش اون حرمها در داخل کوچه پس کوچه های اطراف فلکه آستان بود و من یادم میاد از یک چند سالی اون دوره پیروزی انقلاب شروع کردن به خریدن این زمین ها و در چند مرحله به شکل چند حلقه، حلقه اول و دوم، به تخریب اطراف تا بازسازی بشه.
تولیت آستان قدس رضوی در زمان قبل از انقلاب، در زمان پهلوی چگونه بود؟
در اون زمان شاه کشور فردی رو به عنوان نایب تولیت معرفی میکرد و ایشون از طرف پادشاه کشور تولیت اونجا رو به عهده داشت. معمولا اون استاندار خراسان رو به عنوان نایب تولیت معرفی میکردند که ایشون عهده‌دار ریاست عالیه بر آستان قدس رضوی باشه.
حسن فرشتیان محقق مذهبی در فرانسه با رادیو فردا گفتگو میکرد.
اصلاح طلب ها میگویند بردند، حالا چه؟ آیا محافظه‌کاران حالا دست پایین را دارند؟ آیا این به مفهوم احیای حرکت اصلاح طلبی در سیاست ایران است؟ این اصلاح طلب ها اساساً چقدر اصلاح طلبند؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6م، یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر در ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران مخالف است. او که برای حضور در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد به ژنو رفته، روز گذشته گفت تصویب قطعنامه‌ای در آن شورا برای تمدید ماموریت احمد شهید به گفته او غیر منصفانه و سوء استفاده آشکار از مکانیزم های بین المللی خواهد بود. ساعت 17:11 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی درباره زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات فرهاد پیروتی، دانشجو و فعال سیاسی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دیماه سال 93 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با حضور در محل کارش در چاپخانه‌ای در شهرستان سردشت بازداشتش کردند و روانه اداره اطلاعات این شهرستان شد. فرهاد پیروتی در زمان بازداشت دانشجوی رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه پیام نور سردشت بود. بازجویی از آقای پیروتی چند روزی طول کشید تا اینکه او با تکمیل پرونده توانست با سپردن وثیقه‌ای 150 میلیون تومانی در میانه‌های بهمن ماه سال 93 آزاد شود. اتهاماتی که فرهاد پیروتی با آنها مواجه بود شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با احزاب معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران میشد. ریاست دادگاه بررسی کننده اتهامات فرهاد پیروتی بر عهده قاضی نوروزی قرار داشت و او این فعال سیاسی کردزبان را به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. مصادیق اتهاماتی فرهاد پیروتی ارتباط با عناصر فعال به نوشته کیفرخواست دادگاه ضد انقلاب در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت تبلیغی به نفع نامبردگان، کشف تصاویر و مقالات ضد انقلابی از لپتاپ وی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با حمایت و هواداری از احزاب مخالف نظام و انتشار تصاویر و مقالات مربوطه در فضای مجازی اعلام شده است. حکم حبس 8.5 سال آقای پیروتی در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر سردشت و با توجه به بندی از قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع جرائم به 5 سال حبس تغییر یافت. همچنین دادگاه به ضبط لپتاپ متهم حکم داد و بر اساس حکم صادره دادگاه 14 حلقه سیدی این فعال سیاسی کرد امها شد. فرهاد پیروتی آبان ماه سال 94 جهت تحمل دوران حبس خود بازداشت و به زندان مهابات انتقال یافت. این فعال سیاسی کردزبان از آن زمان در زندان مهابات نگهداری می شود.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
رادیو فردا گوش میکنید.